بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمباران هوایی غزه توسط اسرائیل دست کم 195 کشته بر جای گذاشت. در سال روز ترور بی‌نظیر بوتو بیش از 150 هزار نفر بر مزار او گرد آمدند. و جمهوری اسلامی ایران به غزه کمک ارسال می‌کند. نیوشا بغراتی هستم. شب بخیر. شامگاه شنبه رو همراه مایید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 7 دی ماه 87 27 دسامبر 2008. در روزهای آغازین زمستون امیدوارم خوب باشید، شاد و گرم و همراه من بمونید. به مدت 30 دقیقه میزبانتون هستم در این مجله خبری با خبر و فراسوی اون. بمونید روی این ایستگاه. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فرست بقیه مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم هانا کاویانی نشسته که مسئولیت پیگیری تازه ترین خبرها رو بر عهده داره امشب. هانا، شب تو هم خوش.
شب بخیر. نیروی هوایی اسرائیل امروز نوار غزه را بمباران کرد. در این حملات دست کم 195 تن کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. این ویرانگرترین تهاجم به نوار غزه در دهه‌های گذشته بود. است. این حملات در پی انقضای مدت آتش‌بس و افزایش حملات راکتی حماس به اسرائیل صورت گرفت. به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات علیه زیربناهای تروریستی انجام شده و امکان دارد رهبری حماس را نیز هدف قرار دهد. حماس به این بمباران هوایی با پرتاب راکت پاسخ داد که یک کشته جای گذاشت. اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه خواستار پایان دادن به تهاجمات شدند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید عملیات غزه گسترش و ادامه می‌یابد و حماس وعده داده است که به اقدامات تلافی جویان دست خواهد زد. اتحادیه عرب خواستار برگزاری نشستی اضطراری در روز یکشنبه فردا در قاهره شده است. حدود 200 هزار تن از مردم پاکستان امروز شنبه در اولین سال روز کشته شدن بی‌نظیر بوتو در بزرگداشت یاد او بر سر مزارش در قریه گاری خدابخش گرد آمدند. نخست وزیر پیشین پاکستان روز 27 دسامبر سال گذشته به هنگام ترک یک گردهمایی انتخاباتی در شهر راولپندی بر اثر تیراندازی و حمله انتحاری کشته شد. خانم بوتو دو ماه پیش از آن از تبعید به کشورش بازگشته بود و که ریاست حزب مردم پاکستان را بر عهده داشت برای به قدرت رساندن حزب مطبوعش در انتخابات پارلمانی فعالیت می‌کرد. پس از مرگ خانم بوتو، شوهرش آصف علی زرداری به ریاست حزب بوتو رسید و در ماه سپتامبر به ریاست جمهوری پاکستان انتخاب شد. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی روز شنبه امروز نخستین کشتی حامل کمک‌های خود را به رغم کنترل دریایی اسرائیل به نوار غزه ارسال می‌کند. اسرائیل که بر آب‌های پیرامون غزه نظارت دارد، ایران را متهم می‌کند که برای سازمان اسلام‌گرای حماس اسلحه می‌فرستد. تهران که موجودیت اسرائیل را نمی‌پذیرد، این اتهام را رد کرده و می‌گوید حمایتش از حماس جنبه معنوی دارد. به گفته تلویزیون دولتی ایران، این کشتی که 12 روز دیگر به غزه خواهد رسید، حامل 12 پزشک و امدادگر ایرانی و نیز 2000 تن مواد غذایی، دارو و ماهیت‌تاج دیگر است. اوایل ماه دسامبر اسرائیل یک کشتی لیبیایی حامل کمک‌های انسان دوستانه برای نوار غزه را بازگرداند و از ورود قایق حامل عرب‌های اسرائیلی به غزه جلوگیری کرد. اما با انتشار گزارش‌ها در مورد تحرکات نظامی در مرز هند و پاکستان، آمریکا از اسلام‌آباد و دهلی نخست از خود خویشتنداری نشان دهند. گوردن جان رو، سخنگوی کاخ سفید، میگوید ما امیدواریم که دو طرف از اقدامات غیر ضروری که باعث بالا رفتن تنش‌ها در این شرایط سخت می‌شود اجتناب کنند. آقای جان رو گفت ما با ادامه تلاش برای برقراری تماس نزدیک میان دو کشور هند و پاکستان، آنها را به همکاری نزدیک در تحقیقات حملات بمبئی و مبارزه با تروریسم به طور عمومی فرا می‌خوانیم. همزمان در پاکستان مرخصی پرسنل نظامی لغو شد و شماری از نیروهای این کشور از مرزهای غربی به مرز مشترک با هند فراخوانده شدند. دولت هند نیز به شهروندان این کشور هشدار داد که سفر به پاکستان امن نیست.
هانا کاویانی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. حماس زیر سایه جنگنده های اسرائیل، باز شدن زخمی کهنه و ردی از خون در غزه.
این احتمال هست که درگیری با عوامل حماس، جهاد اسلامی و حزب الله در روزهای
نزدیک. اصرار دولت جمهوری اسلامی ایران بر پرداخت نقدی یارانه ها، مخالفت مجلس و نگاهی فراتر از اقتصاد.
سال آینده ما انتخاباتی خواهیم داشت. دولت مایل است که با ایجاد شک و پرداخت پول خودش بود.
ایران دسترسی آزاد به اطلاعات و نهی شورای نگهبان به لایحه‌ی آن. اینها و بیشتر. چلگیس و حسن کچلش در قلب اروپا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. بار دیگه پاشنه ی آشیل خاورمیانه خبرساز شد. غزه و خشونت‌های کم سابقه. همونطور که در خبرها شنیدید، از بامداد شنبه نیروی هوایی اسرائیل در یک رشته حمله‌های گسترده پایگاه‌های نیروی حماس رو در نوار غزه بمباران کرد. حمله‌ای که همچنان ادامه داره و حمله‌ای در پاسخ به حملات پیشین راکتی حماس در واقع به خاک اسرائیل. حمله‌ای که حدود 200 کشته تا اینجا بر جای گذاشته. آماری که ساعت به ساعت در حال افزایشه. ارتش اسرائیل گفته که این عملیات زیربناهای تروریستی رو هدف قرار داده. این حملات نزدیک به 300 مجروح بر جای گذاشته به گفته منابع فلسطینی. اما چرا خشونت‌ها در باریکه غزه بار دیگه آغاز شد؟ همکارم میرعلی حسینی گفتگویی داره با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که در پاسخ به سوال اول به علت حمله هوایی اسرائیل به نیروهای حماس در نوار غزه می‌پردازه.
این عکس‌العمل نظامی در اصل هدفش دولت حماسه که توسط نیروهای تند رو من جمله جهاد اسلامی حمایت میشه و اونها کسانی هستند که صلح و آرامش و اصطلاح امنیت مردم اسرائیل رو به خطر انداختن.
در چند روز پیش هم نخست وزیر فعلی اهود اولمرت و هم سیپی لیونی وزیر امور خارجه گفتند که اسرائیل اقدامات تلافی جویانه خودش علیه حملات راکتی حماس رو افزایش خواهد داد. به نظر شما این در راستای همین سخنانی است که این تصمیم گرفته شده؟
به نظر من تردیدی نمیشه کرد که این مطلبی که شما گفتی دقیقاً همونه، به خصوص اینکه الان انتخابات اسرائیل قراره در ماه فوریه صورت بگیره. خانم لیونی به خصوص که رهبر حزب کادیما شده، علاقمنده که اون قاطعیت خودش رو در مقابل حفاظت از اتباع اسرائیل در مقابل حملات موشکی حماس رو نشون بده. مسئله این استش که آیا دولت اسرائیل به همین حمله اخیر بسنده خواهد کرد یا اینکه این موج ادامه خواهد پیدا کرد و این مسئله در شرایط فعلی هنوز پایان نیافت.
در راستای حرف شما، دقیقاً نماینده جهاد اسلامی در واکنش به این حملات گفته که حمله به غزه همه منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. آیا واقعا فکر می‌کنید در تمام منطقه تحت تاثیر قرار بگیره؟
بله، من فکر می‌کنم که انعکاس و عکس العمل جهان اسلام من جمله کشورهای مسلمان همسایه اسرائیل در ارتباط با این حملاتی که امروز صورت گرفته کاملا شدید خواهد بود. این احتمال هست که درگیری با عوامل حماس، جهاد اسلامی و حزب الله در روزهای آینده بیشتر بشه.
جمهوری اسلامی گفته که تلاش خواهد کرد که کمک رسانی بکنه به حماس، ولی با توجه به محاصره نوار غزه، محاصره دریاییش، فکر میکنید که امکان کمک جمهوری اسلامی در این لحظات به حماس وجود داشته باشه؟
به نظر من موقعی که جمهوری اسلامی صحبت از کمک به حماس میکنه، این الزاماً کمکی نیستش که بخواد امروز یا فردا صورت بگیره. باید در نظر داشت که این موشکایی که حماس به سوی اسرائیل پرتاب کرده اینا از کجا اومدن و به چه طریق. علی رغم دقت و اون ملاحظاتی که دولت اسرائیل داره، به هر حال اینها به عوامل حماس در غزه رسیدن. به نظر من اینا به اندازه کافی موشک و اون نیازمندی های لازم رو دارن.
آقای خانساری، بدون اینکه بخوایم گمان زنی بکنیم در این زمینه، با توجه به سفر دو روز پیش سیپی لیونی به مصر و ملاقاتش با حسنی مبارک، راجع به این موضوع احتمالاً با هم صحبت کردن،
تردیدی نیستش که این مسئله مورد بحث و مذاکره در سفر اخیر خانم لیونی به مصر قرار گرفته. دولت مصر تلاش میکرده در 6 ماه گذشته که زمینه ای رو برای اینکه بتونه به این نوع محاسبه پایان بده رو فراهم بکنه و زمینه ای برای نزدیک کردن حماس و فتح رو به وجود بیاره.
آقای خانساری، این وسط تکلیف محمود عباس و ساحل غربی رود اردن چه خواهد بود؟
خب محمود عباس عملا همین امروز دولت اسرائیل رو به خاطر حملات شدیدی که به غزه کرده محکوم کرده، ولی پشت پرده بیشک محمود عباس علاقمنده که نیروهای حماس یک ضربه بخورن و نتونن در اسب سلطه خودشون در غزه ادامه بدن. مسئله این هستش که قدم بعدی از سوی اسرائیل چه خواهد بود. خیلی ها پیشبینی میکنن که احتمالاً اگر جهاد اسلامی و حماس عکس العمل شدید نشون بدن، ما باید در انتظار اشغال مجدد غزه از سوی نیروهای زمینی اسرائیل باشیم.
مرداد خانساری بود در لندن. گفتگو از همکارم میرعلی حسینی. خشونت‌های اخیر در غزه واکنش‌های متعددی رو در سطح بین‌المللی و منطقه هم در پی داشته. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با محکوم کردن خشونت‌های غزه در خبری که همکنون به دست اون رسیده خواهان پایان گرفتن اون شده. فرانسه به عنوان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا و همچنین روسیه از تل‌آویو خواستند که حمله‌ها به نوار غزه رو پایان بده. در واشنگتن آمریکا از اسرائیل خواسته در حمله به مواضع حماس از قربانی کردن شهروندان غیر نظامی خودداری کنه، ولی با این حال واشنگتن خواستار پایان دادن به حملات به غزه نشده. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید آمریکا گروه اسلامگرای حماس رو مسئول خشونت‌های اخیر دونسته و گفته که اگر حماس می‌خواهد خشونت‌ها پایان یابد باید به حملات راکتی به اسرائیل خاتمه دهد، پایان نقل قول. در همین حال در منطقه عمرو موسا دبیرکل اتحادیه عرب گفته که وزیران امور خارجه کشورهای عرب روز یکشنبه فردا در قاهره پایتخت مصر تشکیل جلسه خواهند داد تا یک موضع واحد رو در قبال حملات اخیر اسرائیل به غزه اتخاذ کنند. و دست آخر در ایران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه حمله اسرائیل رو به شدت محکوم کرده و خواستار اقدام عاجل و اضطراری مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و نقل قول همه کشورها و ملت‌های اسلامی و آزادی‌خواه جهان پایان نقل قول برای جلوگیری از حملات اسرائیل شده. واکنش‌ها همچنان ادامه دارد در سطوح بین‌المللی و البته از جانب شما به حملاتی که از امروز صبح روز شنبه آغاز شده از جانب اسرائیل به هدف سرکوب مواضع حماس در غزه. بسیاری از مخاطبان رادیو فردا شنونده های ما در تماس با پیامگیر ما نظرشون رو درباره خشونت های اخیر و حملات اسرائیل با رادیو فردا در میون گذاشتن. دعوت میکنم بشنویم. برمیگردم شماره تماس بهتون میگم.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. با حمله اخیر اسرائیل به تروریست های حماس کاملا موافقم و حماس مانع صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.
آیا حقوق بشری که شما اعلام میکنید در غزه هم وجود دارد یا نه؟ آیا مردم غزه هم بشرن، حقوق دارن یا نه؟ یا حقوق بشر فقط مربوط به اسرائیل و آمریکاست یا چند نفر دیگه؟ لطفاً این حقوق بشرها را بین مردمان یا مسلمانان یا هر کسان دیگر تقسیم کنید.
سلام، خسته نباشید. گویا مثل که ایران یک کشتی حامل کمک ها مواد غذایی بوده فرستاده به اسرائیل. من یه ایرانی هم میخوام بگم به تمام فلسطینیا، تمام یک ذره از این مواد غذایی حرامه. هاشم دست نزنید بچه این ما که شیر خوش محتاج یک قوطی شیر خوشه، چجور امکان داره؟
می‌خواستم در مورد غزه بگم که ما نمی‌رسیم به مرکز آموزشی مدرسه‌ها که بچه‌ها در اونجا درس می‌خونن، جزء مناطقی هستش که نظامی‌ها و شبه نظامی‌ها اونجان. این از این مسئله. بعد این که توی شبکه‌های مختلف من خودم دیدم، شبکه‌های جهانی که الان داره اعلام می‌کنه 180 تا کشته شدن و بیش از 200 زخمی. من نمی‌دونم قضاوت به خود شما، حالا شما اینقدر می‌گین قضاوت با ما، واقعا مثلا تصورش هم سخته که ما راحت میگیم 180 تا یا 140 تا کشته. خدافظ.
یادداشت کنید 00420221124113 شماره یک متعلق به پیام های صوتی شماست. میتونید پیام های صوتی تون رو بهش بسپارید در 24 ساعت شبانه روز. اگر میخواید اسمس بزنید، نظرتون رو از طریق پیامک به ما برسونید 00420-603-87-41-50 شماره یکی میتونید بهش اسمس بفرستید. میتونید بیشتر بخونید در مورد غزه و تحولاتش، افزایش شمار تلفات حملات هوایی اسرائیل به غزه، صفحه اصلی وبسایت ما radiofarda.com.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
دستبالا.com دستبالا.com آدرسی که تایپ میکنید به جای رادیو فردا.com اگر ساکن ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت. اما از همه صحبت های بین المللی گذشته، صحبت اول خیابان های شهرهای مختلف ایران همچنان صحبت اقتصاد، تورم و مشکلات اقتصادی. یکی از بحث های اقتصادی که طی ماهای اخیر بارها مطرح شده، صحبت پرداخت نقدی یارانه ها هستش و تأثیرات اون. محمد رضا فرزین سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت امروز شنبه اعلام کرد دولت و پرداخت یارانه ها به صورت نقدی همچنان اصرار دارد. این در حالیه که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه دیروز گفته بود در جریان گفتگوهای دولت و مجلس توافق شده که پرداخت نقدی یارانه ها منتفی بشه. اما یا این اختلاف ها فقط به مسئله اقتصادی ختم میشه یا افق دیگری پیش رو داره؟ بهروز کارونی.
آخرین موضع دولت در مورد یارانه ها این است که باید به صورت نقدی پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، پرداخت نقدی یارانه ها در لایحه هدفمندسازی یارانه ها در ماه جاری به مجلس ارسال خواهد شد. یارانه یا همان سوبسید در ایران در جهت توزیع مجدد و هزینه شدن بخشی از درآمدهای دولت برای کاهش نابرابری اجتماعی به کار می رفته است. در این میان پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا قشرهای فقیر جامعه توانستند که بیشتر از دیگر قشرها سهمی از یارانه ها دریافت کنند؟ پاسخ دولت مردان ایرانی و اکثر اقتصاددانان به این پرسش منفی است. احمد علوی استاد دانشگاه در استکهلم سوئد اشاره دارد که به همین دلیل مؤسسات بین‌المللی اقتصادی از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی در ایران، یعنی بیش از 15 سال پیش، خواستار لغو یارانه‌ها به شکل فعلی و شفاف شدن اقتصاد بودند.
منتها در دولت‌های قبلی به دلایلی از جمله به دلایل سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از شورش‌های اجتماعی این تعدیل‌ها صورت نگرفت و این برنامه باقی مون تا دولت فعلی. دولت فعلی از اون جهت که مدعی است که دولت کار است و میخواهد اون برنامه هایی که اجرا نشده رو اجرا کند، این شفاف کردن یا مستقیم کردن یارانه رو اجرا کنه. ولی این مطلب تا زمانی بود که قیمت های نفت بسیار بالا بود. الان با سقوط قیمت های نفت اساسا مسئله پرداخت یارانه در کل اقتصاد ایران موضوعیت خودش رو از دست میده، چون منابعی وجود نداره برای این کار.
مشکل نبود منبع مالی در بودجه دولت که این استاد دانشگاه به آن اشاره می کند، پیشتر از سوی غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مطرح شده بود. آقای مصباحی مقدم روز چهارم دی به خبرگزاری مهر گفت به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه ها مد نظر داشت محقق نمی شود. در حال حاضر بهای هر بشکه نفت خام حدود 38 دلار است و این به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی مشکلات بسیاری را برای دولت محمود احمدی نژاد به وجود آورده است. در این حال موضوعی که برخی از تحلیلگران به آن پرداختند، بروز اختلاف میان دولت و مجلس بر سر موضوع پرداخت نقدی یارانه هاست. در حالی که دولت بر پرداخت نقدی یارانه ها تاکید دارد، مجلس با این موضوع مخالفت می‌ورزد. علی لاریجانی رئیس مجلس روز جمعه از توافق با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این مورد خبر داد و گفت اجرای پرداخت نقدی یارانه ها منتفی شده است. با این همه به این دلیل که توافق رئیس مجلس و رئیس جمهور هنوز به شکل تصمیم در نیامده است، مقام های دولت همچنان بر پرداخت نقدی یارانه تاکید دارند. احمد علوی:
اون چیزی که مجلس بیشتر بهش توجه داره به آثار بلند مدت اجرا پرداخت یارانه هاست، ولیکن دولت در مقابل مایل است که استفاده کنه از تأثیرات کوتاه مدت اون. سال آینده ما انتخاباتی خواهیم داشت، دولت مایل است که با ایجاد شوک و پرداخت پول به اقتصاد به نوعی خودش رو به عنوان دولت کاری برای رهبر مطرح بکند و از طرف دیگه بخش از اقشار فقیر جامعه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور برساند که بتواند اونها رو بسیج بکند برای انتخابات.
به رغم همه این مسائل، خطری که برخی از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند، افزایش نقدینگی و رشد چشمگیر تورم در پی پرداخت نقدی یارانه به مردم است. آقای علوی نیز با این نظر موافق است.
در صورت افزایش تورم به سطحی بیش از آن چیز که هست امروز، میشه انتظار داشت که حتی وضع زندگی طبقات فقیر هم از اینی که هست بدتر بشه. چون الان یکی از مشکلات بزرگی که وجود داره و باعث شده که فقیران جامعه فقیرتر بشوند مشکل تورم است.
به رغم خطر افزایش تورم و هشدار بسیاری از اقتصاددانان، مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر بر لزوم پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکید کردند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دسترسی آزاد اطلاعات نام لایحه‌ای است در ایران که 3 سال معلق مونده و در صف تایید شورای نگهبان و شورای نگهبان روز شنبه اعلام شد که نه چندم رو بهش گفته. لایحه‌ای که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تهیه شده بود و بر اساس اون هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی رو داره. بیشتر بشنویم با مانیا منصور.
در ایران لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بعد از اصلاح مواردی مجدداً به شورای نگهبان ارجاع شده بود از سوی آن شورا رد شد. این لایحه نخستین بار 3 سال پیش به مجلس وقت ارائه شد، اما شورای نگهبان تا کنون آن را مغایر با شرع و قانون اعلام کرده و دوبار آن را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. روز شنبه سخنگوی شورای نگهبان گفت این لایحه در جلسه 4 دی ماه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و بار دیگر تایید نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت دلیل تایید نشدن این لایحه برطرف نشدن ایراد ماده 6 و همینطور ماده 11 بوده است. ماده 6 این لایحه مؤسسات خصوصی را ملزم می‌کند که اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق ضروری است در دسترس آنان قرار دهند. آقای کدخدایی ایراد شورای نگهبان به ماده 11 را نیز اطلاق این ماده به دستگاه‌های دانست که زیر نظر مستقیم رهبر اداره می‌شوند و بنابراین این ماده بر اساس نظر این شورا مخالف موازین شرع اسلام است. لایحه فعلی شکل تغییریافته لایحه آزادی اطلاعات است که در سال 1385 به مجلس شورای اسلامی وقت ارائه شد، اما با تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تغییر نام داد. این لایحه یکی از 3 لایحه‌ای بود که در آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی به مجلس فرستاده شد و به گفته مسئولان وقت هدف از آن دسترسی به دور از تبعیض مردم ایران به اطلاعات عمومی و دولتی بود. بر پایه لایحه اولیه هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون آن را ممنوع کرده باشد. همچنین بر اساس این لایحه هر ایرانی حق دارد آشکارا اما با رعایت قانون از عملکرد ارکان مختلف حکومت و دست‌اندرکاران آن انتقاد کند.
نهی شورای نگهبان به لایحه دسترسی آزاد اطلاعات مانیا منصور بود. دسترسی آزاد به اطلاعات و عدمش که سانسور خونده میشه. شما چی داشتید درباره سانسور به ما بگید؟
الان کشورهای دنیا اونایی که کمی پیشرفته ترن در حقیقت حکومت ها انقدر مردمی هستن و انقدر در حقیقت منتخب هستن که اساسا چیزی برای سانسور ندارن و من در کل برای حکومتی که در قرن 21 سانسور رو در کار خودش قرار بده خیلی متاسف هستم و در نهایت جواب کوتاه من اینه که ابدا قابل پذیرش نیست برای هیچ ملتی در قرن 21.
حسین هستم از یزد. به نظر من سانسور الان هیچ فایده ای نداره. سانسور موقعی فایده داشت که مردم از حقایق های واقعی بیخبر بودن.
سانسور بزرگترین به نظر من ترمز و مانع در راه پیشرفت یه کشوره. اجازه بدید به افرادی که احیانا یه شکلهایی از سانسور رو تایید میکنن و عرض بکنم. در مورد اصرار مثلا نظامی به خصوص وقتی کشوری دشمن خارجی داره، اصرار و انتظاری به فاشگویی اون هم در باره جزئیات نیست. اما در مورد مسائل حقوق نوری مردم، همونطور که اشاره کردید، در زمانه این هستیم که سانسور در جوامع مترقی دیگه با هیچ عذر و بهانه‌ای نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه به عنوان یک عمل زشت و یک جرم سنگین به حساب میاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
حسن کچل رو همه ایرانی ها میشناسند، اما این روزها مثل اینکه کم کم بعضی از آلمانی ها هم دارن باهاش آشنا میشن. بی توضیح بیشتری به آلمان بریم با خبرنگار رادیو فردا شهرام میریام و صحنه های قلب اروپا که حسن کچل رو روی خودش جای داده.
داستان حسن کچل به خاطر محبوبیتی که نزد ایرانیان دارد تا کنون به اشکال گوناگون یا بر صحنه تئاتر نشسته و یا به صورت فیلم بر پرده سینما. گروه نمایشی تئاتروم که در بخش شرقی آلمان بنیان گرفته، عروسک را هم به خاطر شخصیت‌های فراوانی که در داستان حسن کچل وجود دارد وارد تازه‌ترین اثر نمایشی خود کرده. در این نمایشنامه هم به زبان آلمانی از عشق و دلباختگی حسن کچل به چلگیس، شکستن شیشه ی عمر دیو و آزادی چلگیس و بالاخره آغاز زندگی مشترک این دو دل داده سخن به میان آمده. اثر نمایشی حسن کچل را که همچنان در شهرهای آلمان بر صحنه است، وحید شهیدی فر بازیگر و کارگردان تئاتر نوشته و خود نیز نقش حسن کچل را بازی کرده.
داستان حسن کچل چون خودم از بچگی اینو دیده بودم در سینما قبل از انقلاب، یکی از داستانم بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر اینکه این فیگور حسن کچلم یک فیگوری نیست که به اصطلاح پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده ای این هدفی که تو زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه، چون که مدام مجبور بود فقط به خودش متکی باشه. من اینو میخواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچه‌های آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن، مردم این جایم از این کلتور بتونن استفاده بکنن. جایی که ما زندگی میکنیم، جایی که تئاترمون هست در زاکسن آنهالت، تنها ایرانی هستم که در اونجام و یک راهی رو میخواستم پیدا کنم که بتونم کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? Hassani, die kein Mann, der sie sah, je vergisst. Hassani, das ist die liebliche Shelby Sue. Hassani, wenn du die liebst, verrückt wirst du.
برای آنکه اصالت و حال و هوای ایرانی داستان حسن کچل حفظ شود، وحید شهیدی فر نویسنده، بازیگر و کارگردان این اثر نمایشی ترانه های این داستان را آنگونه که در فیلم حسن کچل اثر زنده یاد علی حاتمی آمده، عیناً در این نمایشنامه استفاده کرده، با این تفاوت که این ترانه ها را بازیگران آلمانی می خوانند. گروه نمایشی تئاتروم نمایشنامه حسن کچل را به این خاطر برای اجرا در ایام عید کریسمس برگزیده که هم داستانش پایان خوشی دارد و هم سرشار از ترانه های شاد و پرتحرک است.
خندی و ریزد صد شول بر جانم، میبینم ات اما نامت نمیدانم.
ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، سپاس که موندید با من در 30 دقیقه گذشته. همچنان یادآوری می‌کنم گزارش اصلی ما حملات اسرائیل به نوار غزه است. میتونید همین الان برید به radiofarda.com، اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران تایپ کنید دست بالا.com. آخرین فیلتر شکن و آخرین تحولات غزه و اسرائیل رو میتونید اونجا دنبال کنید. دست به موج گیرندتون نزنید. برمیگردیم، همکارانم در استودیو خبر خواهند بود تا نیم ساعت دیگه با آخرین تحولات ایران و جهان همراه شما یک بار دیگه. و شب خوش.